اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. در حالی که مظاهرات در اعتراض به بلند رفتن قیمت تل به حدود 100 شهر در ایران گسترش یافته است، علی خامنه ای رهبر آن کشور روز یکشنبه از تصمیم حکومت مبنی بر افزایش قیمت تل حمایت کرد و معترضان را اراذل و اوباش خطاب کرد. رهبر ایران همچنین از قوای امنیتی کشورش خواست تا وظایفشان را در قبال مردم انجام دهد و مظاهرات خشونت آمیز را که تایان چندین نفر کشته شده است خاتمه دهند. اظهارات رهبر ایران در حال بیان شده است که حکومت آن کشور خدمات اینترنتی را در ده ها شهر ایران قطع کرده تا روابط معترضان با یکدیگر را کاهش دهد. مقامات ایران هنوز آمار دقیقی از کشته ها را ارائه نداده است، اما تصاویر ویدیویی و گزارش های ارسالی به صدای امریکا از اعتراضات نشان می دهد که بر اثر فیر پلیس حداقل 7 نفر در شهرهای مختلف آن کشور کشته شدند. نیروهای امنیتی عراق و کارمندان صحی آن کشور می گویند یک معترض در اثر اصابت قوطی گاز اشکاور به سرش در جریان درگیری ها روی یک پل مهم در شهر بغداد جان خود را از دست داد. در رویداد روز یکشنبه و بعد از آن که معترضین عراقی نیمه از پل احرار را که در نزدیکی ساحه سبز بغداد قرار دارد دوباره تسخیر کردند، 37 نفر دیگر مجروح شده است. قبل از این درگیری، معترضان ضد حکومت روز یکشنبه جاده عمومی میان بغداد و شهر بصره را مسدود کردند. اعتراضات گسترده در عراق به تاریخ اول ماه اکتبر آغاز شد. موجودیت فساد اداری، بیکاری و فراهم آوری ناچیز خدمات اجتماعی از سوی حکومت از دلایل عمده این اعتراضات عنوان شده است. از آغاز این اعتراضات تا حال حداقل 320 نفر کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. پلیس هنگ کنگ بعد از آنکه معترضین ضد حکومت را در داخل محوطه یک پانتون به روز یکشنبه محاصره کردند، صبح امروز دوشنبه با پرتاب گاز اشکاور و فشار آب بر آنان یورش بردند. این معترضین چند روز است که داخل فاکولته پلی‌تکنیک هنگ کنگ اجتماع کرده و با بمهای بوتلی و تیر و کمان در مقابل پلیس از خود دفاع می‌کنند. اعتراضات هنگ کنگ در ماه جون سال جاری ابتدا در مخالفت با لایحه استرداد مجرمان به چین آغاز شد که بعد از آن دامنه آن گسترده شده و حال معترضان خواستار برقراری دموکراسی و رسیدگی به سرکوبی و اعمال خشونت از جانب پلیس می باشند. ایالات متحده و کره جنوبی تمرینات مشترک نظامیشان را به تعویق انداختند. مارک سپیر وزیر دفاع آمریکا گفت این اقدام نشان دادن حسن نیت به جانب کره شمالی است تا بتوانند مذاکرات روی توافق سیاسی را که به خلاء صلاحی هسته‌ای در شبه جزیره کره منجر شود آغاز کنند. بر اساس گزارش یک شفاخانه در کوریشیا، مهاجری که هدف گلوله پلیس قرار گرفته است در حالت وخیم قرار دارد. دکتران شفاخانه شهر بندری ریکا روز یکشنبه گفتند که این مهاجر که شناسایی نشده است از ناحیه سینه هدف چند فیر پلیس قرار گرفته است. پلیس کوریشیا میگوید که برای محافظت از سرحدات آن کشور بر مهاجرین در کوههای گورسکی کوتر فر نموده است. این مهاجرین اکثر از بوسنیا و کوریشیا میهن. این در حالی است که دکتران بدون مرز و کمیته صلیب سرخ اخیراً از بدتر شدن وضعیت کمپ بویچاک در شمال غرب بوسنیا اظهار نگرانی جدی کردند. و تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 29 دوش در آخرین بازی رقابت‌های 20 آوره جام عزیزی بانگ در هند، وست اندیز را شکست داده جام قهرمانی را حاصل کرد. افغانستان که آغاز کننده بازی بود با از دست دادن 8 بازیکن در 20 آور 157 دوش را هدف تعیین کرد، اما تیم ملی کرکت وست اندیز تا 20 آور با از دست دادن 7 بازیکن و 127 دوش دست یافت. مسابقات انجام که در شهر لکنوی هند به میزبانی افغانستان برگزار شد با نتیجه 1 باخت برای وست ویندیز و 2 برد برای افغانستان خاتمه یافت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. در اولین گزارش، زعفران یا طلای سرخ افغانستان تا کنون استاندرد بین المللی برای صادرات را ندارد، اما مقامات وزارت زراعت از تلاش ها برای ایجاد یک نشان و برند مشخص برای زعفران افغانستان جهت صادرات معیاری آن به بازارهای جهانی تا دو سال آینده خبر می دهد. خلیل نورزایی با جزئیات بیشتر در مورد.
پنجمین جشنواره ملی گل زعفران به هدف معرفی ظرفیت زعفران افغانستان و یافتن راهکاری مناسب جهت از بین بردن چالش‌های موجود بر سر راه کشت این گیاه در ولایت هرات برگزار شد. در این جشنواره زعفرانکاران و شرکت‌های پروسس زعفران نمونه‌هایی از گل زعفران تولیدیشان و نحوه پروسس آن را به نمایش گذاشتند. با اینکه امسال زمین‌های زیر کشت زعفران در ولایت هرات نسبت به سال‌های قبل افزایش چشمگیری یافته، اما هنوز هم بازاریابی و نبود یک نشان و لوگوی واحد برای صادرات زعفران افغانستان یک مشکل بزرگ فراراه زعفران کاران است.
از تولید هم کرده و از کیفیت هم کرده، بازاریابی و فروش و بیرون از کشور مهمتره، چون زعفران یک چیزی که در داخل یک مصرف بسیار کم میشه، همه میره در کشورهای بیرونی.
ما با آرم یا برند افغانستان تا حال مشخص نشده و صادر نمیشه، فقط کمپانی خود اینا برند خاص خود خود دارن و خوب میشه که برندسازی بشه و با آرم افغانستان صادر بشه.
بشیر احمد رشیدی، رئیس اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان، نیز میگوید صادرات روبروش زعفران در سال گذشته در کنار تشویق دهقانان به کشت این گیاه میتواند نوید بخش رشد اقتصادی افغانستان باشد.
از مجموع مقدار 16 تونه که سال گذشته برآورد بوده و تولید داشته، ما 95% زعفران ما صادر شده به خارج از کشور. بیشتر صادرات ما به هند بوده و جامعه عرب بوده، اروپا به فرانسه، اسپانیا، آلمان و سایر کشورها بوده. مقدار بسیار ناچیز به امریکا صادرات داشتیم.
اما وزیر زراعت افغانستان میگوید در کنار بازاریابی برای زعفران تلاش میکنند تا زمینه صادرات زعفران با نام و لوگوی مشخص این کشور تا دو سال آینده را عملی سازند. نصیر احمد دورانی همچنان از سکتور خصوصی میخواهد تا دیگر از واردات پیاز و زعفران ایرانی به کشور خودداری کنند.
تقریبا 6 ماه پیشتر ما سر جیوگرافیکال ایندیکیشن یا همون چیزی منطقوی، نشانه منطقوی سرش کار میکنیم. ما متخصصینم از طریق FAO به کابل آوردیم. احتمالا دو سال در بر بگیرن. اگر بخیر ما همی جی آی به نام افغانستان ثبت کنیم، بعد از این دیگه کشورها هم وقت که صادرات میکنن باید تحت نام ما بکنن، که این یک افتخار با ما خواهد بود و انشالله که دیگه را باز وقت ما محدود کرده میکنیم.
امیدواری ها از افزایش صادرات زعفران افغانستان در حالی شکل می گیرد که بر اساس پیشبینی ریاست زراعت ولایت هرات، امسال زعفرانکاران هرات بیش از 18 تن زعفران خالص را برداشت خواهند کرد. خلیل نورزایی، صدای امریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، صندوق بچه ملل متحد برای کودکان یا یونیسف با ابراز نگرانی میگوید که افغانستان پس از انگولا و سیرلیون سومین کشور است که بیشترین ارقام مرگ میر نوزادان را دارد. فریدون آریان، سخنگوی این اداره، میگوید که بر بنیاد ارقام اداره یونیسف در افغانستان از هر یک کودک زیر سن 5 سال 257 تن آنان میمیرند. توجه شما را به این مصاحبه همکارم نسرین محمود عزیزی با آقای آریان جلب میکنیم.
جناب آقای آریان، میخواییم بفهمیم که یافته های شما در مورد مرگ و میر کودکان تا قبل از رسیدن به سن 5 سالگی چی است؟
ببینیم، ما روز جهانی نوزادانی که قبل از وقت پیدا میشه یا پریمچور اونا که پیدا میشه تجلیل کردیم با وزارت محترم صحت عامه و نهادهای دیگه که روی هستا کار میکنن و مصروف رزیستن تا بتانن زندگی اطفال کوچک را، نوزادان را و مادرهاشان نجات بده. فلحاظا ای روز بر ما بسیار زیاد مهم بوده. دلیلش هم نیست تا ما بتانیم که بیشترن از هانسازی کنیم، بیشترن از معضله که مادران و نوزادان با او روبروست از او جامعه را آگاه بسازیم و بتانیم بیشتر در این رابطه کار کنیم تا زندگی های بیشتر ایجاد بتیم.
وزارت صحت عامه و سازمان های بین المللی اینا چطور میتونن که میزان بلند مرگ و میر کودکان در افغانستان کاهش بتن؟ چه قسم تدابیر باید روی دست گرفته شود؟
یکی خویسته که مادران باید از لحاظ تغذیه برشان درست نان آماده شود تا از لحاظ تغذیه درستی تغذیه شوند. ولادت مادران در کلینیک ها یکی از موارد بسیار مهم است تا بتانن اینا در کلینیک ها ولادت کنن. مهم دیگه ایست که تا بتانیم بر مادران و بر والدین ایره افهام کنیم که در جریان بارداری کل موضوعات مهمی که از واکسین گرفته تا مراقبت های متداومی که در جریان بارداری یک خانم باید از این بگذره، یک مادر باید از این بگذره، اونا بسیار زیاد مهم است و همچنان مردم را آگاه ساختن که چگونه باید با زنان و با مادرانی که متوقع هستن و یا باردار هستن چه قسمی بر خود صورت بگیره، چه قسمی اینا بتانن تا به طور درستش و به طور اساسیش کمک کنن در خانم ها تا بتانن به طور مسئول و درست اطفال به دنیا بیارن.
و حکومت افغانستان هم یکی از امضا کنندگان کنونسیون کودک است. توقع شما از برنامه های حکومت به خاطر مراقبت از صحت طفل و مادر چیست؟
یونیسف متداوما با وزارت محترم صحت عامه کار میکنه و برنامه هایی که وزارت محترم در قبیل نجات دادن و به خاطر بهترسازی وضعیت به خاطر مادران و نوزادان کارهایی را که انجام میده، یونیسف با اراده کامل و با صلاحیت و پشتکار تمام ادی حمایت میکنه و با او هم قدم به پیش میره تا بتانیم خدمات را که والدین بخصوص مادران و نوزادان ضرورت داره اون را با اونا فراهم بسازیم. البته این بهتر به خود وزارت صحت عامه و مسئولین از اونا مرتبط است. ماجرا که یونیسف مطرح است و جایی که یونیسف میتونه با وزارت صحت عامه کار کنه، ما متداوم کار میکنیم، ساحات را که خلاها است او را بررسی میکنیم و جاهای را که میتونیم او را به درستی به پیش ببریم و پیش ببریم و ساحات را که میگیم فکر میکنیم بیشتر کار شود روی ازو بیشتر پاپشاری میکنیم و روی ازو بیشتر مکس میکنیم تا این خوبتر و درستتر انجام شد.
به خاطر مرگ و میر کودکان در افغانستان که با گزارش هایی که به دست ما رسیده افغانستان از این لحاظ در جایگاه سوم قرار داره، یونیسف برنامه های بعدیشان به خاطر جلوگیری از مرگ و میر کودکان چی هست در افغانستان؟
یک سنواتی کشور جهان میخواهند که همی اهداف را که برای خود تعیین کردن که از جمله افغانستان هم است تا بتانیم که در سالهایی که پیش روی داریم بتانیم ما این مرگ میر نوزادان را یا کاهش بتیم یا به کلی از بین ببریم تا بتانیم که نوزادان صحتمند، نوزادانی که به وقتش تولد میشن و از هر لحاظ صحتمند هستن و کامل هستن او را بتانیم ما نائل آییم. برازی مثل باز هم تاکید میکنم که با برنامه های وزارت صحت عامه افغانستان هماهنگ و با هم یک جا پیش میرن تا بتانیم خدمات و این موضوعات را با مردم افغانستان برسانیم.
موفق باشین.
سلامت باشین. تشکر.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
هاکی یکی از ورزش‌های قدیمی در افغانستان است. در کنار پسران، دختران جوان نیز عضو فدراسیون هاکی هستند. خدیجه یکی از اعضای تیم ملی هاکی افغانستان است. همکار ما خیرالله رسولی با او مصاحبه کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
ما با اونا مختصرا هاکی را معرفی میکنیم، اما بدن خیلی دلچسب میباشه برشان. اونا میگن باید یک بار تجربه کنیم.
یکی از ده ها دختر هاکی باز افغان است. میگوید که از 5 سال به این طرف ورزش هاکی روی چمن را آغاز کرده. در کارنامه ورزشیش والیبال، بسکتبال و کرکت را نیز دارد، اما او علاقه دارد که در میدان هاکی بازی کند. خدیجه 20 ساله عضو تیم ملی هاکی افغانستان است و در چندین مسابقه داخلی شرکت داشته است، اما میگوید که هنوز تیم ملی هاکی دختران افغانستان نتوانستند که در بازی‌های خارجی شرکت کنند.
تا امروز متاسفانه مهیا نشده به بانوهای ما که بتوانند بیرون از مرز هم بازی‌های داشته باشند. داخلی بین ولایات هم است، مکاتب هم است، زیادتر داخلی زیاد دستاورد داشتیم، اما بیرون مرزی متاسفانه نه.
با گفته خدیجه، در کنار نبود فرصت برای مسابقات خارجی، امکانات لازم نیز برای دختران در داخل افغانستان فراهم نیست. این دختر هاکی باز افغان گلایه دارد که به ورزش هاکی هیچ توجه نمی شود، در حالی که چند دهه قبل تمام امکانات برای بازیکنان فراهم بود. از حکومت می خواهد که میدانهای استاندارد هاکی را در کابل و ولایت بسازد تا این دختران بتوانند در محیط مناسب و معیاری تمرین کنند.
از روزی که ما هاکی را شروع کردیم بسیار خرد بودم و تا امروزی که بازی میکنیم در میدان‌های مختلف ما بازی میکنیم و ما امیدوار هستم روزی باشه که ما میدان هاکی داشته باشیم و همه کسایی که میخواین هاکی بازی کنن و یا تماشاگر به بازی هاکی باشن بیاین در مو استودیو به نام خود هاکی باشه.
خدیجه برای حضور دختران افغان در میدان‌های ورزشی در داخل و خارج بر حمایت خانواده ها تاکید می کند، چون به باور وی حمایت خانواده ها می تواند تکیه‌گاه محکم برای دختران ورزشکار باشد. این ورزشکار افغان می گوید که دختران همانند پسران توانایی و استعداد دارند، اما شرط اساسی شکوفایی این توانایی ها و استعدادها فرصت است که برای دختران داده شود.
فعلا ما در یک جامعه زندگی می کنیم که آنها میگن سنتی است، اما همی حقوق ما نباید زیر پای شود و اونا میتونن توانایی دارن. انشالله که روز شب تمام خانواده ای را درک کنن و دخترها خانمای خود بانن که ورزش کنن، تحصیل کنن و حتی میتونن اونا بزرگترین دستاورد میتونن بانوها داشته باشن.
هاکی یکی از بازی های قدیمی در افغانستان است. در سال 1313 خورشیدی فدراسیون ملی هاکی در چوکات کمیته ملی این کشور ایجاد شد. اکنون در کنار بازیکنان مرد 40 ورزشکار دختر نیز در فدراسیون ملی هاکی عضویت دارند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنونده های محترم، چند زن پاکستانی که با هم دوست هستند و برای یک شرکت بزرگ تکنولوژی در ایالات متحده کار میکنند، میخواند تا یک شبکه نظارتی و مسلکی را ایجاد کنند که همیشه در آرزوی آن بودند تا در زمانی که تشبث‌هایشان آغاز میکنند آن را داشته باشند. آن شبکه زنان پاکستانی در رقابت نام دارد که در شهر سیاتل ایالت واشنگتن راندازی کردند. برگردان گزارش صدای آمریکا را تقدیم شما میکنم. زنان پاکستانی در رقابت یک شبکه آنلاین است که در بخش تکنولوژی فعالیت دارد. هدف ایجاد این شبکه بسیار ساده است. برای الهام بخشیدن، تشویق و کمک به سایر زنان در بخش تکنولوژی در سراسر جهان. فرح مریم علی معاون مؤسس این شبکه است.
فعالیت‌های ما همگیر است. هر کسی که نیاز به کمک دارد میتواند به ما مراجعه کند. فقط به خاطر این که پاکستانی هستیم. ارتباط خاصی با پاکستان داریم، اما ایدئولوژی ما ایجاد آگاهی و کمک به دیگران است.
این شبکه برنامه‌های آموزشی و آگاهی دهی را برای زنان ترتیب می‌دهد. ورشاپ اخیر با هدف آموزش سایر زنان و دانش آموزان پیرامون نحوه آمادگی در دنیای حرفه‌ای برگزار شد. عزیزی و زیدی دانش آموز است.
در این برنامه طرز چگونگی نوشتن رزومه و یا خلاصه کارکردهای حرفه‌ای آموزش داده می شود و فکر می کنم وقت بزرگتر شوم و برای کار درخواست دهم این برنامه واقعا مفید خواهد بود. زیرا وقت در امریکا می خواهید کار بگیرید، باید نوشتن رزومی را یاد داشته باشید.
اما از این گروه کاری شبکه زنان همیشه به دنبال اشتغال نیستند. برخی از افراد حرفه‌ای در این جمع به دنبال پیشرفت‌های شغلی خود هستند. سارا ایاس یک تن از این زنان است.
So in corporate America, one of the skills that is very very highly valued is actually leadership qualities.
از این رو یکی از مهارت‌های بسیار با ارزش در شرکت‌های بزرگ آمریکایی در واقع ارزش‌ها و خصوصیت‌های مدیریت است و در شبکه زنان پاکستانی در رقابت بسیاری از این زنان در واقع به آن رده‌های بالاتر رسیدند. من هم به دنبال آنها می‌گردم.
علی شاه خواجه یک دانشجوی آیتی است.
در زمانی که رشد می کردم همچون نهاد وجود نداشت تا ما بتوانیم مانند سایر زنان در صنعت تکنولوژی بیاموزیم، می خواهم مثل آنها باشم.
تأسیس کنندگان شبکه زنان پاکستانی در رقابت می گویند که این شبکه ورکشاپ های آموزشی بخش آیتی را در پاکستان تمویل کرده و در نظر دارد تا برنامه بورس های تحصیلی را برای دختران در رشته دانش کامپیوتر ایجاد کنند تا آنان بتوانند از جهان رو به رشته تکنولوژی بهره مند شوند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، گزارش جدید منتشره از اداره صحی و مسئولیت جهانی دریافته است که میلیون ها کارمند حفظ صحت در کشورهای رو به انکشاف مجبور هستند در تحت شرایط ناگواری که سلامتیشان را به خطر مواجه می سازد فعالیت داشته باشند. مطالعه را که سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی صحت، معاونیت آب و بانک جهانی به صورت مشترک تهیه کردن به این معضله جهانی پرداخته است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا ژنو در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
کارمندان حفظ و صحه در همه جا در رده پایین موقف اجتماعی قرار دارند. آنان به سبب که کارهای کثیف را که سایرین از انجام دادن آن خودداری می کنند اجرا می کنند و از این سبب مورد طعن و لعن قرار داشته و در اجتماع به حاشیه کشانیده می شوند. هدف از انتشار گزارش در مورد وضع ناهنجار کارمندان حفظ و صحه در کشورهای روبه انکشاف این است تا افکار عامه جهان به سبب شرایط طاقت فرسای غیر انسانی که در آن این کارمندان فعالیت دارند جلب گردد. به طور مثال در گزارش آمده است که کارمندان حفظ و صحه بدون این که به صحت و سلامتی آنها توجه شود و مجهز با وسایل ایمنی باشند با مدفوع انسانها سر و کار دارند. کریستین لنمیر سخنگوی سازمان جهانی صحت میگوید کارمندان حفظ و صحه در حین پرداختن به حفظ سلامت عامه به سلامت خیش صدمه میزنند. حفظ صحه ناقص سبب می‌گردد تا سالانه در حدود نزدیک به 500,000 تن از سبب اسهالات و بروز کولرا، محرقه، زردی سیاه و پولیو به کام مرگ بروند. کریستین لنبیر می‌گوید
Sanitation workers are the people who work in jobs such as cleaning toilets, emptying pits and septic tanks, cleaning sewage and manholes and operating pumping stations and treatment plants.
کارمندان صحی بیشتر مردمانند که در پاکاری تشنابها، چاهای بدرفت و کانالیزاسیون، پمپهای استیشنها و تصفیه آب و غیره به کار مشغولند. این کارمندان به تماس مستقیم با مدفوع انسانی و فاضلاب قرار دارند و از وسایل محافظوی که بتواند آنها را از خطرات که متوجه سلامتیشان است برهاند محرومند.
تهیه کنندگان گزارش در مورد وضعیت کارگران حفظ و صحه در کشورهای روبه انکشاف می گویند که این کارمندان بیشتر در سکتور غیر رسمی به کار می پردازند. آنها بیشتر در تحت شرایط ناگوار کار کرده، مواجه با سوء استفاده ها و محروم از حمایت های اجتماعی بوده و در برابر مزد اندک کار می کنند. در تجاویز داده شده در این مطالعه از کشورها خواسته شده است تا در قسمت رفع این نقیصه اجتماعی بکوشند و به این مظالم نقطه پایان گذاشته شود. در این گزارش از حکومت ها نیز خواسته شده تا قوانین و مقررات را وضع کنند تا سبب بهبود زندگی و رفاه این کارمندان گردد و زندگیشان نیز محفوظ شود. گزارش همچنان تجویز می کند تا وسایل محافظتی ضروری باید در اختیار این طبقه از کارمندان گذاشته شود. زمینه آموزشی برایشان فراهم شود تا آنها بتوانند با زباله و مواد آلوده کننده به صورت اصولی سر و کار داشته باشند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، در واکنش به اعتراضات روز شنبه در فرانسه، وزیر داخل آن کشور روز یک شنبه اعتراض کنندگان را اراذل الاوباش خطاب کرد. اعتراضاتی که تا اندازه تمام با خشونت در آن کشور بوده است. جزئیات بیشتر را در این باره از خالد مفتون میشنوید.
معترضان فرانسوی روز شنبه از نخستین سالگرد اعتراض معترضان موسوم به واسکت زردها در نقاط مختلف آن کشور دست به راهپیمایی زدند. مقام‌های فرانسه روز یکشنبه گفتند که پلیس آن کشور بیش از 250 معترض را در سراسر آن کشور دستگیر کرده است و از آن جمله تنها در پاریس پایتخت آن کشور 173 نفر دستگیر شده است. کریستوف کستنر وزیر داخلی فرانسه گفته است که فقط چند مظاهره کننده محدود در میان افراد وجود داشت که روز شنبه برای چندین ساعت در جنوب شرق شهر پاریس دست به شورش زدند. وزیر داخلی فرانسه این معترضان را اراذل الاوباش خطاب کرد که به گفته او قصد داشتند در برابر قوای امنیتی کشور جنگ کنند.
آنچه روز شنبه رخ داد ما فقط چند اعتراض کننده را دیدیم. بسیاری از آنان اراذل و الاوباش بودند که به جاده ها آمده بودند تا جنگ را آغاز کنند و با مقام ها برخورد کنند. از فعالیت کارمندان اطفائیه جلوگیری کنند که آنان زندگی مردم را نجات می دهند.
وزیر داخلی فرانسه تاکید کرد که اعتراضات روز شنبه در نقاط مختلف آن کشور با مظاهرات سال گذشته تفاوت عمیق و جدی داشت.
در این جنبش گروه های کاملا متفاوت وجود داشت و در واقع مظاهرات روز شنبه 17 نوامبر سال گذشته و به تعقیب آن مظاهرات دوشنبه در چهارراهی ها مشابه به مظاهراتی که حال رخ داده است نبود. کسانی که امروز هنوز هم میخوان مظاهره کنند، منشأ اقدام آنان خشم، نفرت و تمایل به آغاز جنگ است.
در این حال، برونو لومیر وزیر مالیه فرانسه از شهروندان آن کشور خواست تا برای دفاع از دموکراسی و حاکمیت قانون راهپیمایی کنند.
از مردم فرانسه میخوان تا به خاطر حمایت از نهادهایشان دموکراسی، منافع مردم، منافع قوای امنیتی و به خاطر منافع همه کسانی راهپیمایی کنند که با قبول خطر میخواهند از ما حراست کنند تا امنیت ما تضمین شود. بله، مردم فرانسه باید متحد شوند. ملت باید در مقابل خشونت ها متحد شود.
بر اساس گزارش ها مظاهره کنندگان چندین موتر را در پلیس آتش زدند. به سوی پلیس بوتل و سنگ پرتاب کردند و پلیس نیز در برابر مظاهره کنندگان از گاز اشک‌آور و موترهای آپاش استفاده کرد. معترضان ضد حکومتی موسوم به واسکت زردها سال گذشته پس از آن در نقاط مختلف فرانسه دست به اعتراض زدند که حکومت آن کشور مالیات تیل را افزایش داد و در این حال مخارج زندگی در آن کشور افزایش یافت. اعتراضات 2018 میلادی نیز با خشونت همراه بود و شماره از اعتراض کنندگان موترها را آتش زدند و به فروشگاه ها و رستوران ها آسیب رساندند. در جریان مظاهرات سال گذشته در فرانسه مجموعاً 11 نفر با شمول 3 عضو گروه موسوم به واسکت زردها جان باختند. علاوه بر آن، بر اساس گزارش رسانه های فرانسوی 5 نفر به دلیل استفاده از بم های دستی دستهایشان را از دست دادند و 23 نفر دیگر دید چشمشان را از دست دادند. در مظاهرات سال گذشته حدود 2000 نفر زخمی شد و از آن جمله 268 تن آنان از ناحیه سر زخم برداشتند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.